أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره فرموده بود که معنای امر و اونچه امر درش استعمال می شود تنها یک چیزه و اون طلب فعل از مأمور. حالا طلب بگیم یا بگیم مدلول امر نسبت طلبیه، فعلا در مقام فرق بین معنای اسمی و حرفی نیست، ولی غرض مرحوم آخون اینه که مفاد امر و معنای استعمالی امر یک چیزه و اون عبارت هست از طلب. و اما ما ادای طلب از خصوصیاتی که گفته شده امر در اونها استعمال میشه، از قبیل استهزاء و تعجیز و تهدید و مانند اینها دوائی استعمال امرند در خود معنای طلب، نه اینکه معانی استعمالی امر باشند. اصلا لفظ در اینها استعمال نمی شود. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره بود که حالا بعد ایشون همین حرف رو در سایر سیاق انشائی از قبیل استفهام و تمنی و ترجی نظیر این حرف رو ایشون اونجا هم فرموده. این گونه نیست که سایر سیاق انشائی هم معانی متعددی داشته باشه. استفهام یعنی طلب پاسخ از مخاطب، حتی اگر صادر از خدای تبارک و تعالی بشه. و این گونه نیست که اگر استفهام در کلام انسانها باشه به معنایی باشه و در کلام خدای تبارک و تعالی به معنای دیگری باشه. اون چه هست دوائی مختلف برای انشاء استفهام و استفهام انشائی یا ایقائی، ایقاع استفهام شکل میگیره. دائی گاهی وقتا رفع جهل، مثل استفهام ما انسانها، و منحصرم نیست در ما انسانها استفهام به دائی رفع جهل باشه. گاهی وقتا دائی امر دیگریه، مثل محبت و سایر دوائی که در خدای تبارک و تعالی عده‌ای از دوائی دیگر قابل تصوره. استفهام به دائی محبت و خلاصه طرف رو به عنایت بش کردن، ما تلک به یمینه که یا موسی، اینو اگر استفهام از دیگری هم صادر می شد، خلاصه معناش این نبود که ندانه این اساس و سوال میکنه ما تلک به یمینه، تا اینکه خدا باشه. خدا هم خب میدونست چه چیز در دست موسی است. حالا یا غرض تودد الالعبد، یا غرض بیان مزید برای عبد، مقدمه برای بیان مزید، چون حضرت موسی از عصای خودش فقط چوبی را میدید، اما قابلیتش برای انقلاب به اژدها این رو نمیدانست، ولذا خدا از او خواست که این چیه دست تو؟ خب پاسخ داد یه عصایه، و منافعش هم گفت که یه عصایه احش به ها علی غنمی، بله، ولی فیها معارب و اخرى اتوکع علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب و اخرى. ولی خدا میخواست بگه ای موسی، اون چه در دست توست فقط عصا نیست، قابلیت های دیگری درش هست که با این استفهام مقدمتا خواست موسی رو متنبه بکنه برای این قضیه. پس این استفهام به خاطر رفع ابهام از خود مستفهم نبود، بلکه مقدمه تکمیل علم برای موسی بود، نه اینکه میخواست خدا عدم علمی رو در خودش فرض بکنه که با پاسخ موسی مبدل به علم بشه. اینا دوایی استعماله، و الا خدا استفهام رو ما تلک به یمینک رو در همون معنایی که شخص جاهل استفهام رو درش استعمال میکنه استعمال میکنه، منتها غرض خدا امریست، داعی خدا امریست، و داعی انسانها ممکنه رفع جهل باشه، اونم ممکنه، اینطور نیست که استفهام در انسانها ملازمه با رفع جهل باشه. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در صیغه امر و مطلق صیغ انشائی، حتی ما کان من قبیل تمنی و ترجی، خدا هم اگر در بعضی از موارد تمنی و ترجی رو استعمال میکنه به همون معنایی که انسانها ای کاش مردم گناه نمی کردن، ای کاش، در استعمالات خدا هیچ محذوری نداره، این معناش این نیست عجز تمنی در استعمالات عبد، اونم ممکنه ناشی از عجز باشه، اما گاهی وقتا خود این انسان هام اگر بگن یا لیت الشباب یعود و یومن، این حاکی از عجز اعاده شبابه، اما اگر بگن که مثلا ای کاش بچه جان، تو پدر به خطاب به فرزندش میگه ای کاش بچه جان تو نمازت رو بخونی، تا خود این تمنی پدر بر او ایجاد تحریک و باعثیتی بکنه، در حالی که پدر میتونه با زور و قدرت حمل او رو بر فعل داره، اما در این حال یکی از وجوه تحریک اینه که با تمنی بگه ای کاش بچه جون تو نمازتو میخوندی، و بچه ببینه که این تمنی پدر برای فرزند موضوعیت داره تحققش، و لذا بچه مقید به نماز میشه، بلکه به نماز اول وقت میشه، بلکه به کیفیت خوبم نماز رو انجام میده. اینا دواییه، و الا معنای یا لیت ملازمه با عجز نیست، و قضیه عجز از دوایی اونم احیانا میتونه در مورد تمنی باشه، و کذالک فی سایر صیغ انشائیه. مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام، بله الکلام الکلام، یعنی اینکه استفهام ممکنه به همون طوری که گفتیم امر وضعش برای انشاء طلب به دایی تحریک و بعثه، و استعمال امر در طلب به دایی استهزاء و تحقیر و استهزاء و تهدید مجازه، استفهام هم وضعش برای انشاء طلب پاسخ به دایی رفع جهله، و استعمالش در طلب پاسخ به سایر دوایی مجازه، اشکال نداره، اینم مرحوم خود ملتزم بشه،
تصریح،
بله
تصریح داره،
تصریح هم داره،
سیاق تمنی و باقیه
بله، اینم اشکال نداره، بله اشکال نداره، بلکه مقتضای خلاصه اون حرف قبل همینه. ولذا استعمالات استفهامات ما تلک به یمین که یا موسا، این استعمال استعمال مجازی خواهد بود. حالا استعمال مجازی دیروز ایشون میگفتن چرا میگید مجازی؟ این از باب تعدد دال مدلوله، چون معنای استعمالی در این موارد مختلف با اختلاف دوائی فرق نمی کنه و ملاک در حقیقت اون معنای استعمالیه، و اما دوائی که بر اساس ظاهر حال شکل میگیره اونا دیگه داخل در معنای حقیقی و معنای استعمالی نیست. یعنی داخل در معنای استعمالی که نیست، معلوم داخل در حقیقت بودن هم نیست. یعنی شما اگر امر رو در مورد تهدید استعمال بکنید، استعمال فی غیر ما وضع له نیست، ولو اینکه ظاهر حال مساعده با اونم نیست. ظاهر حال اینه که امر به داهیه تحریکه، نه به داهیه تهدید. پس مجازی هم پیش نمیاد. حالا مهم نیست بگیم به خاطر ظاهر حال یا به خاطر تقیید وضع یا به خاطر تقیید معنای موضوع له یا به خاطر مرکب بودن معنا، حالا ایناش اثر عملی نخواهد داشت. علا کل حالن اطلاق امر و عدم وجود قرینه بر این که بدائی تهدیده یا بدائی استهزائه معین حمل امر بر اینه که صدورش بدائی بعث و تحریکه. حالا چه این که خلاف اون مجازه، یا این که اگر مجازم نیست از باب تعدد دال و مدلول از باب ضمیمه ظاهر حال اقتضا میکنه که امر در خصوص بعث و تحریک که استعمال شده داعی دیگرم، ببخشید، امر در طلب که استعمال شده داعی اونم تحریک ولو به دلیل ظاهر حال. ولذا اگر قرینه‌ای برای اینکه این امر به داعی تهدید نداشته باشیم، امر رو باید حمله بر بعث و تحریک کرد. ولیس للعبد ان یعتذر در مخالفت امر به اینکه من گفتم شاید امر شما به داعی استهزاء بوده نه به داعی تحریک جدی. ولذا در این جهت تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. این حصیله کلام مرحوم آقا. مرحوم آقای خوی قدس الله سره اشکال فرموده به حسب نقل مقرر ایشون در محاضرات و نه به حسب نقل مرحوم آقای صدر، چون آقای صدر یه جور دیگه‌ای مطلب رو از مرحوم آقای خوی نقل میکنه. اشکالی که در محاضرات از مرحوم آقای خوی بر مرحوم آخون نقل فرموده اینه که یا مرحوم آخون، این کلام شما در این که مدلول امر یک چیزه و اون نسبت طلبیه و طلب و سایر امور از قبیل دواییه نه از قبیل معانی استعمالیه، این مبتنی بر مسلک مشهور در انشائه که انشاء به معنای ایجاده. اگر بگید انشاء به معنی ایجاد، خب شما میتونید بگید که به اصطلاح معنای امر یک چیزه و سایر امور از قبیل تهدید و استهزاء اینها دوائی هست. ولی اگر قائل شدیم به اینکه معنای انشاء ابراز امر نفسی است نه ایجاد شیء فی الخارج، از باب اینکه ایجاد اسباب مناسب خودش رو میطلبه و انشاء از اسباب ایجاد نیست و اون چه با انشاءات محقق می شود اما از امر و غیر امر، عبارت از ابراز اون امر نفسیه. شما در مثل بعتو که انشاءه ابراز میکنید ملکیتی که در نفستون اعتبار میکنید برای مشتری به ازاء ثمن، ملکیت ایجاد نمیکنید، ابراز میکنید اون ملکیت رو و به تبع اون عقلا و شارع اعتبار ملکیت میکنن برای مشتری. در امر مولا و آمر ابراز میکنه خواسته خودش رو که به معنای جعل عمل بر عهده و بر ذمه مکلفه. معنای صله ابراز اعتبار فعل صلات بر عهده و ذمه مکلفه. معنای امر اینه. امر ایجاد وجوب نمیکنه. عبد یا امر ایجاد طلب نمی کنه، بلکه امر ایجاد اظهار یک اعتباری رو که شخص در نفس خودش کرده اظهار اون رو می کنه، ابراز اون رو می کنه. به حسب نقل مقرر برمای خوی خوبیشون فرموده اگر ما امر رو به این معنا، انشاء رو به این معنا بدانیم، خب ما میبینیم در این مواردی که به عنوان دوایی گفته شد خب وجودات متباینی محقق میشه. یعنی گاهی وقتا طرف ابراز میکنه امر رو برای، یعنی ابراز میکنه تهدید رو، گاهی ابراز میکنه تعجیز رو، گاهی ابراز میکنه طلب رو. پس اونی که با این صيغه امر ابراز میشه در این مواردی که اسمشو گذاشتی دوایی، اشیاء مختلفیه و ملاک در مدلول انشاء باید ببینیم با این انشاء چه چیزی ابراز میشه. میبینیم در موارد مختلفی که دوایی مختلفه امور مختلفی ابراز شد. پس معنای امر به اون امور مختلف باید متعدد باشه، نه اینکه بگید معنا یه چیزه و اون امور دیگه اینا از قبیل دوایی و ضم الحجر الی جنب الانسان در ناحیه معنا دخلی نداره. معنای انشاء عبارت است از ابراز اون امر نفسی. ابراز امر نفسی در امر یه شیء، در استفهام یه شیء، در تمنی یه شیء و هاکذا. و بما این که اون امر نفسی مبرز در مورد امر امور مختلفیه به تباین، معناش اینه که معنای استعمالی امر متعدده، معنای استعمالی و فعلا نه معنای حقیقی. یعنی امر مستعمل در تعجیز، استهزاء، تهدید، یعنی ینشأ بها به صيغه الامر التعجيز، ینشأ به صيغه الامر التهديد، ینشأ به صيغه الامر الطلب و التحریک. پس یا مرحوم آخوند، اینه که شما فرمودید امر ایجاده، اینه که گفتید امر یه معنا داره و سایر امور دواییه، این مبتنیه بر مسلک مشهور در معنای انشاءه که عبارت است از ایجاد. و الا برابر مسلک مختار من آقای خویی که امر انشاء عبارت از ابراز امر نفسی و امر ابراز جعل فعل علی عهده المکلف، چون در موارد تهدید و تعجیز مبرز شیء دیگری است، پس لا محاله ما باید بگیم معنای استعمالی امر به اختلاف این دوایی معنای استعمالی مختلفه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. بعدم مرحوم آقای خویی فرموده خب حالا بنا شد معنای امر وفاقاً اون که مرحوم آخون فرمود این امر باطلون قطعاً، فرمود وحوا کما ترا، حق این همونی که ما ترا، حق همونه. معنای امر متعدده به تعدد این اموری که مرحوم آخون اینا رو دوائی به حساب آورد. خب حالا بحث در این واقع میشه که اگر امر معانی متعددی داره، حقیقت در همه ایناست که نتیجهش اشتراک لفظیه، یا حقیقت در برخی از اینا مجاز در غیره، که فرموده حق اینه که حقیقت در خصوص طلب به معنای ابراز جعل الفعل علی الذمه و العهده است، و اما امر به معنای تهدید و تعجیز و استهزاء و مانند اینها، این استعمال مجازی. این فرمایشی است که از مرحوم های خویی مقرر ایشان در محاضرات نقل میکنه. قبل از آنی که راجع به این فرمایش عرضی کنم، مرحوم های صدر در بحوث به حسب نقل مقرر از ایشان از مرحوم های خویی، بحث رو به گونه دیگری در مبنای مسئله مطرح کرده. چون فرموده که اینی که گفته میشه امر یه معنا داره، این مبتنی بر مسلک معروف در وضعه، و الا رو مسلک من مرحوم های خویی در وضعه، که عبارت است از تعهد، اینجا نمیتونه امر معنای واحدی داشته باشه، چون که این معانی متعدد که این دوائی متعدد که گفته شد رو مسلک تعهد، اینا معانی متعدد محسوبن. اون چه گفته میشه دوائی که انهو مبتنی بر مسلک اعتبار در وضعه، وضع به معنی اعتبار، اما اگر گفتیم وضع به معنی تعهد، که مرحوم های خویی قائله که وضع به این معناست، خب اینجا قضیه جعل فعل علا ابراز جعل فعل علا عهدت المکلف، این یه شیعه یه معناست، و تخویف یک معنای دیگریه، و فرض اینه که اونی که رو مسلک تعهد مدلول تصدیقی کلام به اختلاف این دوائی فرق میکنه. مدلول تصدیقی همون مدلول نهاییه که اسمشو میذاری دائی، رو مسلک تعهد که انهو امر به معنای تحریک و بعث با امر به معنای تهدید، اینا دو معنا خواهد بود، نه دو دایی بر یک معنا. اینم به اصطلاح کلام مرحوم آی صدر در بیان مبنای حرف مرحوم آی خویی، اما بدون حکایت از خود آی خویی. یعنی خود آی صدر میگه یا مرحوم آی خویی، مبنای این که شما گفتید که امر به معنای مثلا جعل یا ابراز فعل، ابراز قرار دادن فعل بر عهده مکلف، این مبتنی مثلا بر این مبتنی بر مسلک شما در وضعه، و الا اگر این مسلک رو قائل نشید اشکال نداره که مثلا معانی متعددی برای امر فرض نشه و دوائی فرض بشه. اینی که آقای خویی فرموده امر معانی متعدد، این از لوازم مسلک ایشون در وضعه، که اگر کسی قائل به این شد که وضع یعنی تعهد، به دنبالش باید اون چه به عنوان دوائی در امر به حساب میاد معانی به حساب بیاره، نه دوائی استعمال لفظ در یک معنا. عرض ما هم به مقرر مرحوم آقای خویی، هم به مرحوم آقای صدر در ابتنای فرمایش ایشان فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون بخواد بگه ام معانی متعددی داره، ابتناع بر مسلک ایشان اینه که ما که نفهمیدیم چه تلازمی هست بین اون مسالک و بین این حرف. یعنی اگر کسی قائل شد، برمیگردم حالا از این آخر شروع کنم، اگر کسی قائل شد به مسلک تعهد در وضع، نمیتونه قائل بشه که معنا یه چیزه و تعهد به اینه که ابراز بکنه مثلا یا ایجاد بکنه امر طلب رو، ابراز طلب بکنه، و دوائی اینا دیگه داخل در اون تعهد نیست، چون وضع یعنی تعهد و تعهد اقتضا میکنه که مفاد آمر متعهده به این که متى استعمل الامر اراد بهی انشاء طلب ولا غیر. و اما دائی بر این انشاء چیه؟ اونا یک امور دیگریست خارج از تعهد وضعی. آیا کسی اگر در وضع قائل به تعهد شد، نمیتونه اموری رو به عنوان دوائی زمیمه داشته باشه در موارد استعمالات؟ و همینطور اونچه از خود مرحوم آقای خویی قدس سره نقل شد از مبنای تعهد و وحدت معنای امر، که به مرحوم آخوند ایشون اشکال کرد که یا مرحوم آخوند، اینی که شما میگی معنای امر یه چیزه مبتنی بر مسلک شما در انشائه که به معنای ایجاده، و اما بنابر مسلک من آقای خویی که انشاء ایجاد نیست، ابرازه، چاره ای نیست مگر اینکه بگید معانی متعدده و اونچه به عنوان دوائی ذکر شده اینا جز معانی است. آیا نمی شود کسی انشاء رو ابراز بدانه و بگه امر چیه؟ ابراز نسبت طلبی است و ابراز طلبه ولا غیر. و اما اون امور دیگر از قبیل استهزاء و تهدید و تحریک، اینا دوائی اون ابرازن. یعنی گاهی ابراز امر، ابراز طلب به دایی بعث و تحریکه، بنابراین که انشاء ابراز اون. گاهی ابراز طلب به دایی تهدیده. آیا التزام به این که انشاء ابرازون ولا ایجادون منفک از این نیست که اون چه به عنوان دوائی ذکر میشه باید جزء معنا باشه؟ نمیتونه انشاء ابراز معدای دوائی باشه. اون چه گفته میشود از این که انشاء ابرازه، خیلی خوب، اما ابراز چه چیزه؟ این دیگه داخل در انشاء لازم نیست باشه. ابراز طلب یا ابراز ثبوت فعل علی عهدت المکلف. اگر گفتیم معنای امر ابراز جعل الفعل علی عهدت المکلف، خب این معناش این میشه که پس بنابراین این معنا با تهدید متباینه، ولذا ابراز وجوب با امر با ابراز تهدید با امر در حقیقت ابراز دو معنا خواهد بود، تهدید تحریک، یا جعل فعل ابراز جعل فعل فی العهده. اما اگر گفتیم که نه، انشاء فرض بفرمایید اینه که شما فرمودید انشاء یعنی ایجاد، یعنی ابراز نه ایجاد، اما لازمه این نیست که پس بنابراین ابرازی که فرض شد اون چه به عنوان دوائی هم ذکر شد اونام داخل در اون امر ابرازی فرض بشه و انشاء متقوم باشه به اون خصوصیاتی که در کنار ابراز طلب فرض میشه، اونها هم محققه، اونام جزء انشاءه. آیا تهدیدم جزء معنای انشاء میشه یا اینکه اونا از قبیل دواییه؟ ولذا به نظر این که مرحوم آقای خویی به حسب نقل محاضرات مبنای وحدت معنای امر رو که مرحوم آخون فرمود، همون قضیه طلب و لا غیر و امور دیگر از قبیل تهدید و تعجیز و استهزاء دوائیان، مبناشو این قرار داد که انشاء عبارت عن الایجاد، و این که اگر گفتیم انشاء عبارت عن الابراز دیگه نمیتونید بگید معنای یه چیزه، باید بگید که امور متعدد اینها در حقیقت معانی متعدده، هیچ تلازمی نداره. بله تهدید محقق میشود، اما این تهدیدی که محقق میشود معنای استعمالی امره، یا با این تهدید با این امری که مستعمل در معنای خودش که طلبه، داعی تهدید محقق میشود به قرینه. یعنی چجوری فرق بخود؟
مثلا عبارتشون رو جایی نمیگه و اما علی المختار من ان الانشاء عبارتون ان ابراز الاعتبار نفسانی الان ما تقدم تفصیل و فیلم مقام فرق بین الاعتبار و الانشاء فلا یست ما ذکره از بعد کون سیغه موضوع ابراز امر نفسانی فلا محاله یختلف المبرز اختلاف الموارد فتارتا یکون المبرز هو اعتبار الماده فی ذمت المخاطب و آخرا یکونو بود تهدید و سالسه یکونو تنجید الا غیر ذلک من المعان المذکوره.
تا اینجاش که همون بود،
صیغه مستعملتون فی هذه الامور و مبرزتون لها الا انها مستعملتون فی معنی واحد و کانت هذه الامور و ندوایی.
این که به عکس شد،
اونجاش این جمله آخر همه رو خراب کرد.
نه الا ان هذه صیغه لیست مستعملتا در حقیقت در اون دوایی باید باشه.
بعدش هم اتفاقا مترتب کرده که پس حرف مشهور درسته که صیغه قد استعملت فی معانم کثیره.
این عبارت غلط در عبارته، این عبارت مصباح غلط در به اصطلاح مطلب همونیه که تو محاضرات فرموده، و اینم همون رو میخواسته بگه، منتها حالا کلمه در عبارت ایشون غلط به کار رفته. بله دیگه، اگر شما بگید مفاد به اصطلاح خود امر جعل الفعل علی العهده اگر باشه، پس جعل الفعل علی العهده که یعنی تحریک جزء معنا شد، در مورد تهدید که جعل الفعل علی العهده نیست، پس میشه اون معنای دیگر. اگر شما اون خصوصیات رو جزء معنا به حساب بیارید، معنا میشه متعدد. ولیکن کلام اینه که آیا بنابر مسلک ابراز در انشاء، آیا معنای امر ابراز جعل الفعل علی العهده است یا ابراز طلب الفعل؟ منتها ابراز طلب الفعل گاهی بدائی جعل الفعل علی العهده است، گاهی بدائی استهزاء، گاهی بدائی تهدید. عرض کردم که اگر ما گفتیم انشاء یعنی ابراز، این مبنا مستلزم این نیست. عرض من همینه، چون مبنای ابراز در مقابل ایجاد در انشاء، که انشاء ابرازون لا ایجاد. خب حالا اگر گفتید ابرازون، مرحوم آخون اگر این مسلک رو ملتزم میشد دیگه نمیتونست ملتزم بشه که اون امور غیر از طلب دوائیه، ابراز طلب. به جای اینکه بگیم ایجاد طلب میگیم ابراز طلب. اما ابراز طلب بداعی تهدید، بداعی تحریک، بداعی استهزا.
اگر ابراز اعتبار نفسانی بگیریم
چی؟
اگر ابراز اعتبار نفسانی بگیریم
ابراز اعتبار نفسانی، اما ابراز اعتبار نفسانی چی؟ اعتبار نفسانی طلب. اما ابراز اعتبار نفسانی جعل فل عهده تلازمی نداره.
اون اعتبار نفسانی من اون نهایت چیزیه که مد نظرمه، همون تهدید و تعجیز و اونجور چیزا.
نه لزومی نداره، اونا ممکنه از قبیل دعایی باشن بدون اینکه داخل در معنای انشاء باشن. بله با فعل منشأ محقق میشن، اما بدون اینکه انشاء مستعمل در اونا باشه. اونا از قبیل به اصطلاح قرائن خارجیه یا به لحاظ اطلاق اون دعایی دیگر رو میتونید شما کشف بکنید بدون اینکه اونها داخل در معنای استعمالی انشاء باشه. خواهیم بگیم اگر گفتیم انشاء به معنای ابرازه، حتما باید بگیم ابراز جعل الفعل فی العهده، تا بگید شما این وحدت و تعدد معنا مبتنی بر مسلک ما در انشاءه. شما میتونید اصلا انشاء رو به معنای ایجاد بگیری و بگید ایجاد امور مختلف و متباین، پس میشه معنا متعدد. میتونید انشاء رو ابراز بگیرید اما بگید ابراز امر واحد مفاد انشاء و اون طلب و سایر امور داخل در معنای انشاء نیست، معنایی که با لفظ انشاء میشه، بلکه امور دیگری است که از باب قرائن دیگر یا از باب اطلاق انشاء قابل فهم و قابل تحققه. معنا نداره جعل فعل فی العهده به دعای تحقیر، دیگه معنا نداره. معنای تحقیر و تعجیز اینه که دیگه این در حقیقت در عهده شما نیست، داره مسخره میکنه، استهزا میکنه. در عهده یعنی در مقام تحریک طرف برای انجام کاره. اصلا دیگه اون قضیه استهزا جعل فلفل عهده نیست. جعل فلفل عهده یعنی اشغال ذمه به انجام کار.
استهزا مگه طلب هست؟
بله طلب هست، اما این طلب بداعی جد و تحریک نیست، این طلب بداعی مسخره کردنه. اما جعل فلفل عهده دیگه منفک از تحریک و ثبوت تکلیف بر شخص نیست. معنا نه، حالا من نمیدونم مثلا معنا نداره جعل عهده فلفل عهده بداعی استهزاء، مثلا جعل فلفل عهده نیست. چرا اون طلبه منتها طلب انشائیه نه طلب تحریکی، انشاء طلبه نه بداعی تحریک وجه. این نسبت به کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام. دیروز برخی از دوستان تذکر دادن آقای حائری، گفتن که مرحوم محقق ایروانی و ظاهراً به تبع محقق روحانی، اینجوری که دیدم پیداست کلام ایشون متأثر از کلام محقق ایروانیه، ادعا فرموده که اصلاً نم وحدت امری که مرحوم آخوند فرمود که امر معناش واحده به اون معنا درسته که ایشون فرمود امور مختلف از قبیل دوائیان، نه اونی که معروف شاید قائلن که امور مختلف از قبیل معانیان. هیچ کدوم از اینا درست نیست بلکه امر در حقیقت معنای واحدی داره، به بیان دیگری که انشاءالله بحث رو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.